أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام تقدیم پیشگاه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین هدیه به پیشگاه مطهره و مقدسه حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها صلوات مهدی پسند ختم کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اگر کسی در وضو آب زیاد مصرف کنه به حدی که اسراف باشد، آیا این وضو باطله یا خیر؟ خیر، وضو باطل نیست، اما یه خطری داره و اون اینه که وقتی که انسان آب زیاد مصرف میکنه، شما وقتی مثلا دستتون رو دارید آب میریزین، از یه حدی به بعد که دست کاملا مثلا شسته شده یا صورت کاملا شسته شده و آب گرفته شده، حالا به حد معقولش، بعضی یه خورده بیشتر مصرف میکنن، بعضی یه خورده کمتر، ولی از یه حدی که میگذره دیگه این آب وضو به حساب نمیاد، چون شما کامل شستی و این خطره. خب برای صورت و دست راست مشکلی ایجاد نمیشه، اما اگه دست چپ آب به قدری زیاد مصرف بشه که دیگه دست کاملا شسته شده، این هی داره آب میریزه، آب زیادی داره مصرف میشه. حالا بعضیا که وضو رو اینجوری میگیرن که دست رو میگیرن زیر شیر، خب این شیوه هم هست، اگر زیادی آب مصرف بشه و این آب زیاد باشه، از یه حدی که بگذره از عرف دیگه، حالا این در حد تشخیصه، از یه حدی که بگذره دیگه این آب وضو به حساب نمیاد. برای صورت و دست راست مشکلی پیش نمیاد، چون بالاخره عضو بعدی هست، بالاخره آب وضو بازم هست، اما برای دست چپ اگر این اتفاق بیفته یه خطر اساسیه، به دلیل اینکه شما مسحتون دیگه به مشکل میخوره، چون دیگه این آب وضو نیست، در نتیجه وضو اینجوری باطل میشه. و الا آب زیاد مصرف، چون خیلی وقتا یه کسی کلن اسراف میکنه، اسراف به این معنا که شیر آب و باز گذاشته همینجوری داره وضو میگیره، صورت رو میشوره شیر آب بازه، دست راست رو میشوره شیر آب بازه، تا مسح هم میکشه شیر آب بازه، این وضو رو باطل نمیکنه. حالا یه عمل حرامی اینجا انجام شده، ولی وضو باطل نمیشه. ولی اگر توی اعضا آب زیادی مصرف بشه، خطرش اینه که دست چپ اگر این اتفاق بیفته دیگه مسح مثلا یه پا به مشکل میخوره و دست کلن مسح راست و چپ به مشکل میخوره، چون بالاخره این آبی که من دارم میریزم 20 تا میریزم دیگه، این آبی هم که تو دست راست منه آب وضو نیست، تمام شد، آب اضافه است. آب اضافه هم یعنی آب غیر وضو، این باعث بطلان وضو میشه. این مسئله رو امروز روی سایت هم گذاشتیم، اگر کسی نفهمید بره روی سایت نگاه بکنید. ما دیگه دوستان یاد من بندازن که هفته یه جلسه، حداقل هفته یه مسئله شرعی بگیم و همونم رو سایت طول هفته بچه ها ببینن که یادآوری بشه، چون میدونم که هم از ذهن من میره هم از ذهن شما، ولی بالاخره اونجا هم که ببینید این تو ذهن خواهد ماند. یه صلوات خط کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه نکته دیگه باید عرض بکنم و اون اینه که دوستانی که برای اربعین میخوان بالاخره برای کربلا برن، منتظر بنده و هیئت سارالله و اینها نمونند. به دلیل اینکه حالا من خودم شخصا یه خورده باز دوباره پیچیده شده کارم، معلوم نیستش که اصلا بتونم برسم یا نه، و ثانیاً این که اگرم قرار باشه که حداقل بنده بخوام کربلا برم، با هیچ کس نمیرم. یعنی چون که با دو نفر بخوای راه بیفتی دیگه میشه کاروان، کاروانم ما نداریم، مسئولیتش هم نمیتونیم قبول کنیم، واردم نیستیم به این قضیه. هر کس هر جا، حالا نهایتش اینه که اگر قسمت شد و اونجا دیدیم هم دیگر رو، اگر رفتیم اونجا هم دیگر پیدا میکنیم، سه روز راه پیماییه، بالاخره اونجا شماره همدیگر هم داریم، همدیگر رو میتونیم به سادگی پیدا بکنیم اگر خبردار شدیم که کیا هستن کیا رفتن. ولی بالاخره حتما از الان به فکر باشید یه کاروانی یا مجموعه یا چند نفر چند نفر اگر قراره که حرکتی انجام بشه، دیگه منتظر بنده و هیئت سارالله نمونید. چرا؟ به خاطر این که الان خیلی زنگ میزنم میگن آقا هیئت کی میخواد بره کربلا؟ ما کی اعلام کردیم کاروان داریم؟ ما کاروانی نداریم. خود حج و زیارت امسال ترسیده، اصلا کاروان اجازه، خود حج و زیارتی ها کاروانی ندارن، به دلیل اینکه اون جمعیت اونجا همدیگر رو گم میکنن، اصلا یه وضعیتی میشه که نمیشه جمع و جورش کرد. بعد هر اتفاقی که بیفته به گردن اون مسئول کاروان و اینهاست. خود حج و زیارت کاروان نداره. اینایی هم که به صورت آزاد دارن کاروان میبرن دیگه، یا خیلی حرفه‌ای ان یا خیلی جگر شیر دارن که دیگه دلو زدن به دریا. ما همچین کاروانی نداریم. حاضرین به غایبین اطلاع بفرمایند. این نکته‌ای بود که حتما باید میگفتیم که اگر کسی بعدم ظاهرا امسال باید سایت دوستان برن ثبت نام بکنن، نمیدونم برای ویزا و اینها زودتر اقدام بکنن. امسال هم دیگه ظاهرا مثل پارسال نیستش که با کارت ملی و با کارت بسیج و کارت باشگاه مثلا کسی بره از اونجا رد شه بره. حتما باید پاسپورت داشته باشه، ویزا داشته باشه. این رو تو سایت برید حتما نگاه بکنید، سایت هیئت نه، سایت حج و زیارت برید نگاه بکنید. اونجا ظاهرا باید ثبت نام بشه. زودتر اقدام بکنید که عقب نمونید. این رو ما گفتیم که فردا کسی نیاد بگه ما به هوای شما موندیم، به هوای شما نیومدیم، به هوای شما اومدیم. این داستانا دیگر نباشد. اگر توفیق شد تونستیم همراه باشیم، اونجا هم دیگر پیدا میکنیم، و الا فلا. صلوات خط کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. یکی از چیزهایی که خیلی مهمه برای قرآن، برای دین، برای خدا مهمه، برای امام زمان مهمه، که آدمایی که تو فضای دین قرار میگیرند حتما باید توی این وادی وارد بشن. و یکی از شروط عاقبت به خیری هست اینه که انسان فکر بکنه و خودش به یه نتایجی برسه. من خودم باید به این نتیجه برسم که قیامتی هست. یه وقتی فروع دین احکامه، احکام این مدلیه، من یا دکترم خودم و خودم رو درمون میکنم اگه مریض شدم، یا اگر دکتر نیستم میرم پیش مریض، میرم پیش یه دکتری که منو دوا درمون کنه، یا خودم خیاطم لباس خودم رو میدوزم، یا پارچه میبرم پیش خیاط میدم آقا شما بدوز، یا خودم بالاخره میکانیکم قشنگ بلدم ماشین خودم رو تعمیر میکنم، یا بلد نیستم میرم پیش میکانیک. اینو بهش میگن تقلید. یا من خودم مجتهدم، یعنی بلدم که استنباط فقهی داشته باشم، بلدم که از روایات و آیات در بیارم حکم فقهی چیه، که نه بنده نه شما هیچ کدوم نیستیم، یا اینکه میرم پیش یه کارشناسی به نام فقیه جامعه و شرایط. مثل اینه که من موامو میبرم پیش آرایشگر، لباسم میبرم پیش خیاط، ماشینم میبرم پیش مکانیک، مریض میشم میرم پیش دکتر. اینو بهش میگن رجوع به کارشناس. اینجاها تقلیده، اصلا نیاز نداره که من حتما بفهمم که چرا حالا این حکم رو دادن. او خودش میدونه و آیه و روایت خودش. خیلی از احکام هم حکمتش معلومه، خیلی از احکام بخشیش معلومه، همش معلوم نیست. بعضی از احکام هم هست ما اصلا نمیدونیم دلیلش چیه، خود اون مجتهد هم دلیلشو نمیدونه، فقط میدونه که این روایته و این آیه است. من نیازم نداره که حتما همه احکام رو ما فلسفهش رو بدانیم، نه، خدا گفته این کارو بکن، میدونیم چشم. خیلی وقتا مثلا حکمت خاصی شاید نداشته باشه، حکمت اصلیش اینه که خدا اصلا اینجوری چیده که ببینه ما چی کار میکنیم. همین. آیه اومد که خازنین جهنم 19 تا هستن. بعضی اومدن شروع کردن نق زدن و مثلا مسخره کردن و آقا چرا 19 تا، یکی روش بذار بشه 20 تا. بعد اون که میگفت چند، بعد اون ما 19 تا میشیم، مثلا شمشیر میکشیم هر کدوم یکیشون رو میزنیم. مثلا یه حرفایی اومدن پیامبر زدن، آقا خیلی ناراحت شد. آیه اومد که ما اصلا تعداد اینها رو 12 تا 19 تا قرار دادیم که ببینیم فضولش کیه. آیه قرآن، ما این رو 19 قرار دادیم الا فتنتن للذین، برای امتحان اون کسانی که ایماناشون ضعیفه. خیلی وقتا خیلی از احکام این مدلی هستن. چرا نماز صبح 2 تا، ظهر 4 تا، نمیدونم مغرب 3 رکعت. خیلی وقتا ممکنه حکمت خاصی داشته باشه، خیلی وقتا ممکنه که اصلا خدا این رو چیده ببینه ما چی میگیم، حرف گوش میدیم یا خیر. این تو فروعه، اما توی اصول حتما من باید خودم بفهمم. یعنی اگه من رو داخل قبر گذاشتن، این دوتا ملک اومدن برای حساب و کتاب، گفتن من ربک، من نمیتونم بگم حاج آقامون گفته که یه خدایی هست اینجوری. خیر، من خودم باید فهمیده باشم که الله لا اله الا الله الذي لا اله الا هو، من اینو باید متوجه شده باشم، الرحمن الرحیم رو فهمیده باشم، بعضی از صفات خدا رو بدونم که اونجا بتونم جواب بدم. من کتابک، آره یه جایی ما شنیده بودیم قرآنه. خیر، شما اگر متوجه نشی که این کتاب کتاب آسمانیه و باید بهش عمل کرد، تو قبر به مشکل خواهی خورد و اینو من باید بهش برسم. کاری که هیئت میکنه اینه، این که بله به ما گفتن امام زمانی هست. خیر، شما باید عقلی به این قضیه برسی که عالم بدون حجت خدا نمیشه، و نقلی هم به این با روایات و اینها برای شما اثبات بشه که الان امام زمانی تو این عالم داره نفس میکشه، که بتونی من امامک رو جواب بدی. ولایت علی ابن ابی طالب باید در وجود شما نشسته باشه، یعنی قشنگ فهمیده باشی که بتونی جواب بدی. اینجا یه ضعفی ما داریم توی بچه‌های مذهبی، و اون اینه که معمولا ما اینجاها رو هم داریم تقلید میکنیم. این اشتباهه، چون من یه آدمی رو قبول دارم، احساس میکنم که حرفاش درسته، استدلالم میکنه، اونجا میپذیرم، بعد میام بیرون فکر نمیکنم روش، یادم میره. فقط میگم که به من بگن که چرا خدا دوتا نیست یه دونه است، میگه حاج آقا گفته بود، هی فکر میکنه فکر میکنه یادش نمیاد. چرا خدا یکیست؟ نمیدونم. اصلا خدایی هست؟ آره با نوک زبونم، حاج آقا گفته بود چی؟ اون شب تو هیئت یادش نیست. این دلیلش اینه که من خودم روی این قضایا اصلا تفکر خاصی ندارم. یکی از چیزایی که ما خیلی برامون مهمه اینه که بچه‌ها وقتی حالا حداقل رو بحث سایت و اینها، حالا که ضبط میشه، بعضی از بحث‌ها رو ما واقعا باید گوش بدیم. با یه بارم نمیشه. من خودم یه بحثی رو مثلا شبای محرم 5 جا میرم میگم، بعد اون 5مین جا که دارم میگم تازه میبینم ای برای خودم داره جا میفته تازه، بعد میگم خب این بیچاره ها که یه بار میان میشنون همش هم این بر اونور ذهنشون، یکی رد میشه حواسش پرت میشه، حاج آقا توپق میزنه حواسش پرت میشه، صوت کم میشه زیاد میشه، بچه گریه میکنه، این مدلی هم دارن گوش میدن، تازه یه عده مثلا برای اون نیومدن، منتظرن که حاج آقا روزه رو بخون پاشیم بریم. اومدیم حال کنیم، حاجتمونو بگیریم. بعد این چه دریافتی میتونه داشته باشه؟ این یه ضعفه. در هیئت ما عموما الان بچه هیئتی ها اگر قرار باشه که ما توی قضیه ای، به خاطر همینه که ما خیلی وقتا هی تکرار میکنیم مسائل رو، دلیلش اینه، به خاطر اینکه من خودم فکر نمیکنم، هیئت مجبوره هی بیاد اینو تکرار بکنه تکرار بکنه تکرار بکنه، یه جایی بالاخره این در قابلمه بیفته، یاد دوزاری و این حرفا گذشته، بالاخره من این جا بیفته برام. برای خدا خیلی مهمه که ما چجوری فکر میکنیم. به خاطر همین تو ماشین میشینی زود سریع ضبط و نمیدونم فلش و رادیو و فلان، نه خونه میری زود تلویزیون روشن نکن. یه خورده باید ما به خودمون فرصت بدیم برای فکر کردن. الان بعضی از بچه ها هستن مثلا متن بعضی از سخنرانی ها رو دارن مینویسن که بعدن بتونیم این متن رو مثلا بذاریم روی سایت. خب دارن یه کاری میکنن، خدا خیرشون، خیلی هم سخته اینا رو نوشتن، ولی مثلا به من میگه آقا من اینو نوشتم تازه فهمیدم که تو اون شب چی میگفتی، الان که نوشتم تازه فهمیدم. یعنی چی؟ یعنی که من وقتی دارم مینویسم دارم روش فکر میکنم، رو جمله به جمله‌ای که داری میگی. یکی از دلایلی که ما زیاد فکر نمیکنیم اینه که کتاب نمیخونیم، فقط میشنویم، و شنیدن بدون تعقل هم خیلی وقتا کارایی نخواهد داشت. خدا از جهنمیا سوال میکنه که چرا شما تو جهنم قرار گرفتید؟ میگن لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. یعنی اگه میشنیدیم تعقل میکردیم، نمیشنیدیم خالی، میشنیدیم و تعقل میکردیم، یه ذره فکر میکردیم، الان اینجا نبودیم. ولی خیلی وقتا نشنیدیم، خیلی وقتا هم که شنیدیم اصلا فکر نکردیم روش که خودمون به یه نتیجه‌ای برسیم. این که مجالس تموم میشه هیچ کسی هیچ سوالی نداره به خاطر این که فکر روش نمیشه. اگه واقعا تفکر بشه خیلی سوال پیش میاد، سوال باید پیش بیاد، اما اتفاق خاصی نمیفته. به خاطر همین شما وقتی کتب اخلاقی رو میرید مراجعه میکنید، آقا مثل این که پشت درم موندن، یه خود دوستان تشو بیارن جلو، ببخشید ببخشید عذر میخوام، همین نرم بید، همین که آرام دارید حرکت میکنید گوش بدید دیگه، صلوات اینام نمیخواد که من ادامه بدم. شما کتاب های اخلاقی رو که بررسی میکنید، مثلا برای رذایل اخلاقی که اصل دینه دیگه، ما اصلا نماز میخوانیم، اعتقادات و احکام و فروع، سر و تهش برای اینه که ما برسیم به یه نقطه‌ای که بتوانیم رذایل اخلاقی رو پاک بکنیم، به فضائل برسیم. اینجا اون مغز دینه که میخواد برسیم به یه قله‌ای. نماز پوسته دینه، روزه پوسته دینه، خمس، حج، جهاد، زکات، همه اینا پوسته دینه. اون مغز دین اونجاییه که من میتونم گذشت بکنم، مغز دین اونجاییه که میتونم خودم بگذرم، مغز دین اونجاییه که عجب ندارم، مغز دین اونجاییه که غیبت نمی کنم، مغز دین اونجاییه که دلی رو شاد میکنم. تمام فضائل و رذایل اخلاقی رو شما جمع بکنید، این میشه مغز دین. اصلش هم اینه، یعنی ما از اون پوسته قراره به این مغزه برسیم. شما کتاب اخلاقی رو یه نگاهی بکنید، اول آخر مثلا میگه غیبت، میاره میگه این یه رذیله ایست فلان فلان، بعد مثلا میگه راه درمان. راه درمان شما فکر میکنی مثلا چه فرمولی میخواد بهت بده، بعد شما میبینی که نوشته انسان باید فکر بکنه روی این موضوع که این میشود، اگر این کارو بکنه این میشه، اگر بی بابا درمانش این بود که ما بشینیم فکر کنیم. مثلا نوشته تکبر، اول احادیث و آورده روایات آیات که تکبر چقدر بده، بعد مثلا آورده راه درمان. گاهی دستورالعملای عملی هم داره، مثلا آقا تو مجلس رفتید صدر مجلس نشینید، پایین پا بشینید، من فلان. ولی اصل قصه اینه، همه این رذایل یا اکثر این رذایل شما وقتی نگاه میکنی نوشته که انسان باید فکر بکند به این که اگر این گونه بشود این میشود. مهم. اول ما خلق الله العقل، اول چیزی که تو این عالم خلق شده عقل. خدا حساب وا کرده، باید تعقل بشه. و الا خیلی وقتا ممکنه من برم خودم روی موضوعی فکر نکردم، ممکنه برم مثلا یه سیدی گوش بدم، یه سخنرانی یه جایی یه حرفی زده، بعد همونو بیارم مثلا اینجا شروع کنم گفتن. خود منم اینجا دیگه دریافت خاصی نخواهم داشت، وای به حال مستمعم، منم دریافتی ندارم، چه برسه به مستمع. لذا از سخنران گرفته تا بقیه باید رو مطالب حتما تفکر بشه، دونه دونه حرفایی که قراره زده بشه. طرف اومد خدمت پیامبر که آقا یه نصیحتی بکنیم. حضرت فرمودن که نصیحت کنم عمل میکنی؟ گفت بله آقا، نصیحتی بفرمایید ما عمل میکنیم. آقای مکسی کرد اومد بگه، دوباره فرمود اگه نصیحت کنم عمل میکنی بهش؟ بله آقا حتما. حضرت اومد حرف بزنه، دوباره یه تأملی کرد فرمود عمل میکنی؟ سه مرتبه بله آقا. قول دادی آقا عمل باید بکنی، این چیزی که من میگم باید انجام بدی. یه دونه نصیحت میکنم، خیر دنیا و آخرت تو هم یه دونه نصیحته. یا رسول الله امشب ما اومدیم محضر شما، یه موعظه‌ای بفرمایید، پیامبر میخوان منبر برن برای ما. یه جمله حضرت فرمود، فرمود هر کاری که میخوای بکنی اول به عاقبتش فکر کن. سخته. من کار خیر و شر فرقی نمیکنه. من چرا نماز میخونم؟ اینو باید بفهمم. این که نماز صبح دو رکعت چرا به من ربطی نداره، ولی این که چرا خدا گفته حتما نماز بخوان، این باید روش فکر بشه. چون اگر من به این نتیجه برسم که با این نماز قراره به کجا برسم، اون وقت دیگه هدف گذاری میکنم برای اون. چرا من اومدم هیئت امشب نشستم اینجا؟ اگر من بدونم که برای چی اینجام و کنار دست سید و شهدا به چی قراره برسم، خب هدف گذاری میکنم. اون وقت با هدف آدم کسی بیاد توی جلسه، اون وقت خیلی رشدش بیشتر از اونیه که همجوری اومده ببینیم چی میشه. این تو کارهای خیر، شرش هم همینه. آقا من برای چی الان باید این حرفو بزنم پشت سر فلانی؟ این چه اتفاقی میفته؟ الان من چرا باید اینجا الان قضاوت بد بکنم؟ چرا من باید اینجا فلان نگاه رو داشته باشم؟ من الان ماهواره خریدم گذاشتم تو خونه، این چه سودی داره؟ من الان تو فلان شبکه اجتماعی هستم، این سودش چقدره، ضررش چقدره؟ حالا این شبکه اجتماعی خودش خوب، این گروهی که هستم، این گروه خوبه، اون گروه بده، اون گروه متوسطه، اون گروه فلانه، من از هر کدوم از اینا چه استفاده‌ای دارم میکنم و کجا باید باشم، در کدام گروه؟ اینا باید فکر بکنم روش. الان من با کی میخوام ازدواج بکنم؟ شاخصه مثلا ازدواج چیه برای من؟ چه آقا چه خانوم؟ اینی که اومده خواستگاری من به کی بله باید بگم؟ اونی که میخوام برم خواستگاریش دنبال کی باید باشم؟ ملاک ها چیه؟ خیلی وقتا ملاک ها انقدر سطحیه که معلومه که اصلا، من خیلی جاها رفتم مثلا خطبه عقد خوندم، دقیقا میدونم که اینا 6 ماه دیگه به مشکل میخورن و میخورن، چون همونجا یه حرفایی داره رد و بدل میشه توی جلسه مثلا بله برون که یه نفر آوردن محرمشون کنه، اینا یه حرفایی میزنن که اینقدر سطحیه که اصلا معلومه اینا به هم نمیان و نمیخورن. خب تهش معلومه چی میشه. خب تو مادیات من باید فکر بکنم این رفیقی که من دارم باش میگردم آخرش منو به کجا میخواد برسونه. توی محرم نمیدونم از وادی سقر گفتم من؟ نگفتم؟ مطمئنی؟ اگه نگفتم بگم، یه نفر خدا وکیلی یادش باشه گفتم. نه سارال، سارالا دیگه، سار غیر سارالی پاشم برم بیرون. خب حالا یه بار دیگه میگم، سقر یه وادیه که انقدر حرارتش زیاده که اونجا در روایت داره که این وادی به خدا شکایت کرد از حرارت زیاد خودش، شکل الله عز و جل، گفت خدا اجازه بده من یه نفس بکشم. آه گفتم آه. دیگه پس نمیگم، حالا بعضی نشدن، بعضی نشدن اب نداره. میگه این یه نفس کشید، فاحرق جهنم، همه جهنم سوخت از نفسی که اون زد. این چقدر داغ این وادی که کل جهنم رو سوزوند. بعد آدمایی که اینجا هستن ازشون سوال میکنن شما برای چی اینجا افتادین؟ چهار تا ویژگی دارن که قرآن میفرماید، سه تاش مربوط به شما نیست، چون میگن که ما اهل نماز نبودیم که شما هستیم، اهل اطعام کردن فقرا نبودیم که شما الحمدلله هستیم، اهل تکذیب قیامت بودیم که شما نیستیم. این سه تا هیچ، اما یه دونشو گاهی وقتا هممون گاهی وقتا داریم. میگن که کنا نخوز و معل خائزین، ما هر کی هر سازی زد ما رقصیدیم، هر کی هر چی گفت ما دنبالش دویدیم. همه LCD دارن، ما هم باید داشته باشیم، همه ماهواره دارن، ما هم باید داشته باشیم، همه تو این شبکه هم، ما هم باید بریم، همه چهارشنبه سوری میرن فلان جا، ما هم میریم، سیزده بدر باید برن، ما هم میریم، نمیدونم عاشورا همه میان سینه میزنن زنجیر میزنن، ما هم میایم. یعنی هیچ ملاکی نداره، یهو همه عاشورا اومدن بیرون ما هم میایم، همه چهارشنبه سوری میرن ترقه میزنن ما هم میریم میزنیم، روزه گریه میکنیم، عروسی میرقصیم، بالاخره اونجا جای رقصه اینجا جای گریه است. اینا تو وادی صغرن. آقا فکر بکنم برای چی این کار خیر، برای چی این کار شر، چرا میرم هیئت، چرا این هیئت، اینا رو من باید بدونم، باید فکر کنم. متاسفانه روزگار ما روزگاریه که فرصت فکر کردن به ما نمیده و ما خودمونم دوربرمون اینقدر شلوغ کردیم که فرصت فکر کردن نداریم. یه وقتی می اومدیم خونه میگفتیم تلویزیون برنامه نداره، دیگه کار دیگه ای نداشتیم، یا میگرفتیم میخوابیدیم یا بالاخره فکر فرو میرفتیم خود به خود. ولی الان شده 20 تا کانال، بعضی هم که ماهواره دارن، بعضی هم که این گوشی ویلکون نیست، یعنی تو خونه نشسته سر سفره تو کاناله، نمیدونم میخواد بخوابه تا همش در رخت خواب داره بازی میکنه تا خوابش ببره، صبح بیدار میشه همینجوری گوشی دستشه، تو هیئت پای سخنرانی با این گوشیه داره برمیره. خلاصه این که الان یه وضعیتی که ما فرصت فکر کردن نداریم، ولی اینجا یه جاییه که اگه از دستش بدیم عاقبت به خیری زیر سواله. شب اول قبرمون معلوم نیست چی بشه، هر چقدر شما مؤمن باشی و علی الظاهر هیئتی و فلان، این باید تو قلب جا بگیره، جا گرفتنش هم یا به اینه که هی شما بیا اینجا من حرف تکراری بزنم که خود به خود هی فکر کنی روش که جا بیفته یه مطلبی یه موضوعی، یا اینکه این حرفی که اینجا میشنوی کتابم که الحمدلله نمیخونی بری روی این موضوع فکر کنی یه هفته. رذایل اخلاقی فقط با تفکر از بین میره. این قرآن یه نمونه بگم تمام بکنم. مثلا میفرماید که تکبر، عجب، دیگه ریشه تمام رذایل اینه که من از خودم خوشم میاد، این که من خود متشکر هستم، اینو بهش میگن عجب. یا همش مقایسه میکنم خودم رو با دیگرون، من از این بالاترم، من از اون بالاترم، این اصلا به ما نمیخوره، این در کلاس ما نیست، این در قد و قواره حرکت با ما نیست، همش اینجوری بالاخره یه نگاه های از بالا به دیگران دارم، اینو بهش میگن تکبر. و این رو هم قبلا عرض کردم، خود به خود منی که هیئتیم احساس میکنم نسبت به دیگران که همین الان تو گناهن، من یه فضیلتی دارم دیگه. همینم امام صادق علیه السلام فرمود اگر شما احساس بکنی نسبت به دیگران فضیلت خاصی داری شما مستکبری. گفتن آقا بالاخره این خانوم چادریه، با حجاب اون خانوم بد حجابه یا بی حجابه، خب این بهتر از اونه دیگه، این باید خودشو بالاتر ببینه یا نه. حضرت فرمودند که قصه اون سحره فرعون رو گفتن، ساحرایی که اومده بودن حضرت موسی رو ضایع کنن. بابا صبح اومده تو لشکر فرعون دنبال سکه های فرعون، دم زور شده اول شهدای راه موسی، شده فدایی حجت خدا روی زمین. حضرت این قصه رو فرمود، بعد فرمود از کجا معلوم و چه تضمینی هست که شمایی که الان قد و قوارت دینی و مذهبی و هیئتی و فلان هست، شما عاقبت بخیر بشی و او نشه؟ اگه شما مطمئنی که عاقبت بخیر میشی و او نمیشه، چون الان مهم نیست، مهم اینه که تهش چجوری تموم میشه، آخرش چی میشه. لذا نسبت به هیچ کس تا جایی که دیگه اینا رو زیاد شنیدید، من چون بحث مجبورم بگم، تا جایی که خدا به حضرت موسی فرمود که موسی این سری داری میای کوه طور برای مناجات، یه موجودی پستر از خودتو پیدا کن ورده بیار. حضرت موسی رفت گشت تو شهر، این بر اون بر، این بقاله، این کارگره، این کارمنده، این نمیدونم فلان، این گناهکاره، این لاتولوته، این فلان، هی میرفت یکی رو پیدا کنه دستشو بگیره بیاره. با خودش میگفت من از کجا میدونم که این از من پایین. آقا موسی اولوالعزم کلیم الله، خیلی پیغمبر بزرگیه، بین پیامبرا غیر از پیامبر ما تنها پیامبری که با خدا مستقیم حرف میزده بی واسطه حضرت موسی است. خیلی بزرگه این آدم. میگه گشت گشت هیچ کس رو پیدا نکرد، هر کیو میدید میگفت من چه میدونم، شاید پیش خدا این ارج و قربی داشته باشه که من ندارم. داشت میومد دید یه سگی اونجا افتاده، این سگه مثلا بچه ها زدن پاش شکسته، چشش کوره، نمیدونم موهاش ریخته، پیس شده، فلان لنگ شده. گفت شاید اینه. اومد بره برش داره، با خودش فکر کرد گفت من چه میدونم این چه مقامی در خونه خدا داره، ولش کن. اومد در خونه خدا دست خواهی، گفت خدای کسی رو پیدا نکردم. خطاب رسید، قدم بر میداشتی سمت اون سگه میسوزوندیمت. این درسته، این درسته. یه رزیلهیه که خیلی همون داریم، بالا پایین میشه، کم و زیاد میشه، و یه رذیلهیه که تولیدی رذائله. ریشه که تمام رذائل اینه که من از خودم خوشم میاد، من فلان، من آنم که رستم بود پهلوان، از این حرفو میزنم. خب راه درمانش، شما کتب اخلاقی رو بخونید، میگه که یه ذره فکر کنید. همین مثلا امیرالمومنین میفرماد که یه خورده فکر کنید اول چی بودید. انسان چرا باید به خودش بنازه در حالی که اوله نطفه، اولش، اول کار همه ما نطفه است. قرآن میگه که آب مثلا پست، آب بی مقدار، آب گندیده، آب بد، یه عبارات این چنین داره. یه جاهای قرآن خیلی قشنگتر میفرماد که شما لم یکن شیئا مذکورا بودید، یعنی چیز قابل ذکری نبودید. خودتونم روتون نمیشه بگید چی بودید. یه منبری بی ادبی هم پیدا بشه رو منبر حرف بزنه، هم میگه ای بابا چه حرفی میزنی، زود این رد کن، اینجا رو برو جلو، چه حرفی آخه میزنی، چندش. خب همه ما همون چندشه بودیم. لم یکن شیئن مذکورا، همون که دوست نداریم بگیم بودیم. این عبارت قرآن، اگه قرآن نمی فرمود شاید ما هم نمیتونستیم. دیگه پسترین عبارت رو قرآن بکار میگه نگاه بکنید چی بودید. خب بعد امیرالمومنین فرماد که آخرش چی؟ آخره جیفه، آخرش مرداره. اولش که اونه که نمیتونیم بگیم، آخرش هم که یه مرداره که تا از دنیا میره زود میگن برید چالش کنید که بو نگیره. یعنی یه خورده اضافه تر، چند ساعت اضافه بمونه تو خونه، بوش محله رو برمیداره. و انسانم مردارش بدبوتر از همه مردارهای موجودات دیگه است. خب اولش که اونجوریه، آخرش هم که اینجوریه. این وسط هم حضرت فرمود که حمال نجاست، یعنی شما این پوست رو برداری زیرش کلا نجاست دیگه. خب اولش که اونجوریه، آخرش هم که مرداره، وسط هم که داریم همش نجاست حمل میکنیم این بر اون بر میبریم. میگه خب شما بعد اون وقت به چی باید بنازید؟ این به این چیزا فکر کردن تکبر زدایی میکنه. بعد هم میفرماد تازه این وسط هم شما مستقل نیستیم، تو همه کاراتون هم که نیازمندیم. شما بگید نه ما یک جوهره وجودی داریم که نماز میخوانیم، ولایت داریم، توحید داریم، خب ما به این چیزا میخوایم بنازیم. میگه این هم که مستقل نیستیم، ولایتو که ما گذاشتیم تو دامنتون، رفیق خوبو که ما گذاشتیم سر راتون، قرآنی که ما دادیم به شما، پیغمبر که ما فرستادیم، علما رو ما تربیت کردیم، بعدم شما تو هر نفسی هم که میکشید به ما نیاز دارید. شما لقمه رو میگیری میذاری دهنت، علی ظاهر حالا این تیکش هم حرفه، اما علی ظاهر اینه که تا اینجاش با خودتونه، بعد میجایی قورت میدی، بقیهش دیگه با شما نیستش که، هضمش و جذبش و دفعش و اینا هیچ کدوم با شما نیست. تو هر مرحله ای این به مشکل بخوره شما کاری از دستت بر نمیاد، دیگه رفت این لغمه، شما چی کاره ای دیگه بقیه شو؟ هیچ. تو همین هم شما مستقل نیستید، تو همین هم مستقل نیستید. من میخوابم، من بیدار میشوم. شما خیلی راحت وقتی چشت خسته بشه دیگه نمیتونی نخوابی، یعنی خدا شما رو میخواباند. بعد از این طرف که بیدار میشی دیگه بیدار شدی، حالا هی میخوای قلط بزنی، بذار حالا یه ذره بیشتر بخوابم، بذار یه ذره وقتش بشه بیدار میشی. این خودش یه علتی نشانه است، چون خواب خودش یه نوع مرگه. قرآن هم میفهمد که شما وقتی میبیرید این یه مرگ خفیفه، این خدا هر شب شما رو میمیراند و روز بیدار میکند که شما باور بکنید یه روزی میمیرید و روز قیامت زنده میشید. من هر شب میبینم میمیرم، صبح بیدار میشم زنده میشم، ولی متوجه نمیشم که مرگی هم هست. فکر میکنم چون ما تا حالا ندیدیم خودمون بمیریم، همش همسایه‌هامون مردن، فامیلامون مردن، رفیقامون مردن، خودمون نمردیم، باورمون نمیشه، حتما باید بمیریم که باورمون بشه. خب خدا میگه شبا که میخوابی این خودش یه نوع مرگه، باورت بشه. این میشه میگن تفکر. وقت من به این چیزا که فکر میکنم کم کم رذائل، مثلا یه رذیله مهمی به نام عجب و تکبر از وجود من کم کم میره، ولی من اگر فقط این چیزا رو میشنوم و روش فکر نمیکنم، تفکر، تعقل، این چیزا در وجود من نیست، تو قبرم از من سوال بکنم باید بگم حاج آقا اینو میگفت اگه یادم بیاد، قبول نیست، اصلا نمیتونم این حرفو بزنم، چون به دلم نشسته باشه در نمیاد. حالا عرضم تمام، دو تا جمله دارم، هر چی گوش داری 18 تا دیگه قرض بکن اینو بشنو. خاصیت مجلس سید الشهدا اینه که خیلی وقتا رذائل ما رو خود به خود از بین میبره و من خودم متوجهش نیستم. شما تو مثال همین تکبره یه خورده دقت بکنید. منی که هیچ کس رو حساب نمی کنم، منی که بیرون به بعضی یه جوری نگاه می کنم، جلسه امام حسین به پا میشه، جلسه روزه، یه دفعه میبینی که همین آدمایی که بیرون زیرا به هم دیگر میزنن، تحویل نمیگیرن، نمیدونم تو صف وای میسن به هم دیگه راه نمیدن، تو رانندگی به هم دیگه راه نمیدن، بعد اون دکتره یه جوری به این مریضه نگاه میکنه، اون نمیدونم مدیر کله یه جوری به این نگاه میکنه، بعد میبینی همه اینا راحت اومدن کنار دست هم نشستن، کارگر و کارمند و بقال و چه و چه، با سواد بی سواد، عالم غیر عالم، پیرمرد بچه، هیچ کس هم احساس نمیکنه که مثلا من چرا اومدم پیش این نشستم. وقتی میای تو خیمه امام حسین خود به خود بعضی از چیزا، حالا اگر کسی اینجا هم از این حرفا داشته باشه که بیچاره است، ولی غالبا اینجوریه، آدم تو جلسه امام حسین میاد دیگه خوشو حساب نمیکنه، میگن آقا جا تنگ مثلا یه ذره جمع بشینید، میگه باشه، یه ذره بیا جلو باشه، آقا بلند شو سینه بزن، برم پا میشن، برگردید رو به قبله دعا میکنم برمیگه. اصلا فکر نمیکنه که من اصلا اینجا برای چی، هی به من میگن اینوریشو اونوریشو، اصلا تو چیکاره ای به من میگی بیا جلو، تو چیکاره ای، از این حرفا هیچ کی نمیزنه. بعد بغل دستم بچه نشسته، خب باش، عالم نشسته، بی سواد نشسته، باش. جلسه امام حسین بعضی از رذائل رو خود به خود از بین میبره. یه نمونه تکبر رو گفتیم، خیلی مثالا میشه این جزت، حالا چون گفتیم تفکر شما خودتون فکر کنید. فقط یه مشکل هست، مشکلش اینه که من اینجا با امام حسینم، از در میرم بیرون بی امام حسینم، رضا میرم بیرون دوباره رذیله برمیگرد. اگر بتوانم این تفکری که گفتیم اینجا مهم، که من مطالبی که میگیرم طول هفته باهاش باشم، روزه حتی بعضی های اخلاقای خوبی دارن، بعضی میگن بابا چیه شورشو در آوردی، ولی مثلا طرف از هیئت میره بیرون تو مسیر داره میره روزه تو ذهنشه داره گریه میکنه تا خونه برسه، این قشنگی. حتی روزه ها رو مرور کردن و یه حالی پیدا کردن، مطالب منبر مرور بشه، این که من احساس کنم که امام حسین ارباب منه، نه تو مجلس، بیرونم ما یه اربابی داریم همیشه زیر نظرشیم. بعضی از حاج آقا بیشتر میترسن، احساس میکنن حاج آقا الان آمار ما رو داره، بدبخت شدیم رفت. سید و شهدا شب و روز شما رو زیر نظر داره، نوکر امام حسین دیگه، اربابی مدلیه. حضرت زهرا شب و روز شما رو زیر نظر داره، اینو باور کنم، شب و روز. طرف یه گناهی کرد، امام صادق علیه السلام فرمود این فلان گناه نکن، حضرت فرمود مادر ما رو آزرده خاطر میکنی. این که حضرت زهرا حواسش به شما هست، همین که اسمت شیعه است، ولایت علی ابن ابی طالب داری. امام زمان همینطور، دونه دونه. امام رضا علیه السلام ولی نعمت ماست، حواسش به ما هست، همشون حجج الهی تا خود حضرت زهرا که حجت بر همه حجج الله. پیامبر حواسش به ماست، مگه اینو باور بکنم که بیرونم باید با اهل بیت باشم، حداقل از این جنبه که زیر نظرشونم، اینو اگه باور بکنم دیگه تمام. چند نفرمون ما الان باور داریم که لحظه مرگمون حتما سید الشهدا میاد بالا سرمون. آقا به ما وعده دادن، شما چجوری گریه میکنی؟ حضرت فرمود مسمع، حالا که تو جلسات روزه میرید اینجوری بال بال میزنید و عشق میریزید برای جد ما حسین، من بهت یه وعده بهت بدم، دم جون دادنت جدم رسول الله میاد بالا سرت، علی ابن ابی طالب بابا میاد، مادرم زهرا میاد بالا سرت، امام حسن میاد، اربابت حسینم میاد، منم که امام زمانتم میاد. آقا روی این موضوع فکر کردیم یا فقط تو هیئت شنیدیم و گریه کردیم که اگه ارباب من لحظه آخر بخواد بیاد بالا سر من، پس من باید همیشه سعی بکنم توی یه فضاهایی باشم که اگر مرگم رسید شرمنده امام حسین نشم. بعضی از جاها در شأن یه بچه هیئتی نیست حتی پاشو اونجا بذاره برای هر نیتی. من چه میدونم که خدا عجل من رو کی میرسونه. حالا من توی این جلسه، توی این مجلس گناه پا گذاشتم، خودم هم این کاره نیستم. اگه عجل من اونجا برسه امام حسین میاد، وقت اگر بیاد که بدتره، چقدر من قرار خجالت بکشم. یا اینجا آدم باید بگه آقا نیا، پیغام بده که آقا هیچکی نیاد، بذار همون اسرائیل بیاد جون ما رو بگیره. چند تا باور داریم. مرحوم نظام رشدی از اون مخلصین، از اون مدعاهای درجه یک، به دخترش گفت دخترم امشب من حالم دیگه داره بد میشه، میدونم که دیگه تا فردا نیستم، اگر یه وقتی دیدی من تو حالت احتضار رفتم دست منو بگیر تو دستت، چون من یقین دارم که آقام حسین میاد بالا سرم. من نمیخوام جلو اربابم پام دراز باشه. اون لحظه هم زبون آدم بند میاد، محتضره دیگه، دیگه نمیتونم حرف بزنم. فقط دست تو دست من باشه، اگه دستت رو فشار دادم بدون که اربابم اومده، زود منو بلندم کن جلو آقام، یه وقتی من خجالت نکشم. دخترش میگه من دست بابام گرفته بودم، دیدم رفت تو حال احتضار، شروع کردم قرآن خوندن و اینها، یه وقت دیدم نیمه شب آروم دست منو فشار داد، فهمیدم که اربابش اومده، زود بلندش کردم. آقامون میاد، همون جور که تو هیئت‌ها میاد سر میزنه، دم جون دادن میاد، میاد امام زمان میاد. بعضی وقتا ممکنه یه دختر کوچولو رو هم بیارن با خودشون. نمیدونم، گاهی ممکنه خواهرش زینب هم بیاد. نمیدونم، شده بعضی وقتا یه دفعه دیدن با علی اکبر اومده بالا سر بعضیا. ممکنه با آقای رشیدی بیاد.